بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اراده وجود مبارک حضرت حق بر این حقیقت تعلق گرفت که یک مرد و یک زن رو در عرصگاه آفرینش در پهندشت هستی به عنوان دو موجود ارزشی و دو موجودی که لیاقت قرار گرفتن در بارگاه ربوبی رو داشته باشن خلق کنه. تمام مایه های لازم رو در خلقت هر دو به کار گرفت. و طبق صریح آیات قرآن اراده فرمود که همه این مایه های لازم رو به فرزندان این مرد و این زن هم انتقال بده. و وجود فرزندان هر دو رو مجرای حقایق وجودی اون مرد و اون زن اول قرار بده. در شروع اون خلقت سخن از خلافت به میان آورد، سخن از علم به میان آورد، سخن از هدایت به میان آورد، سخن از سجده فرشتگان به این موجود به میان آورد، سخن از بهشت به میان آورد. این کلمات مفاهیم عظیمه‌ای رو تحمل داره. کلمه خلافت، کلمه علم، کلمه هدایت، کلمه سجده، کلمه بهشت، این مرد و زن آفریده شدن با همه این هویت‌ها، با همه این ویژگی‌ها. نظر خاص داشت به این موجود، این موجود ظرف اسرار پروردگار آفریده شد، ظرف رازهای خدا آفریده شد. اون روزگار با اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید خلق الملائکه و رکب فیهم العدل، فرشتگان عدل بودن، ولی عقل فرشتگان اسرار و راز این موجود رو درک نمی کرد، نمی یافت، به اعماق حقایقی که در این موجود به ودیعت گذاشته شده بود نمی رسید. نمیدونم این نهیب، نهیب عاطفیه، نهیب محبت، که به تمام فرشتگان فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. او را نمیدانید و من او را میدانم. در فضای ندانستن قضاوتی نکنید. اتجعل فیها من یفسد نگیم. شما نسبت به اون چه در این موجوده بیخبر هستید. ظاهربینی کار درستی نیست. قضاوت کردن در ظاهربینی کار نادرستیه. وقتی نمیدانم باید از دانا بپرسم. تمام گره هایی که در باطن نسبت به یه حقیقت دارم بعد پرسیدن و فهمیدن باز میشه، راحت میشم، امنیت پیدا میکنم. و اگر بدانم و به اون حقیقتی که دانا هستم اناد ببرزم، طبق قرآن مجید بدترین جنبنده روی زمینم، که حقیقتی رو بدانم و با حقیقت درگیر بشم. امیرالمؤمنین می‌فرماید من عبدا صفحته للحق حلق. با حقی که می‌دانید درگیر نشین، چون پیروزی نداریم. عاقلان وقتی انی لا اعلم و ما لا تعلمون رو شنیدن سکوت کردم. ادب هم کردن، گفتن غیر اون چه که تو به ما یاد دادی ما نمیدونیم. چقدر خوبه اونی که نمیدونه دائم در حال پرسیدن باشه، برای دانا شدن. دانایی بالاترین ارزش، دانایی زمینه امنیت، به شرطی که لجبازی و تعصب و کبری در کار نباشه، حسادتی در کار نباشه، قرآن مجید از گروه‌هایی اسم می‌بره که با حقایق حسادت می‌کردن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت می‌کردن به نبوت پیغمبر، حسادت می‌کردن به ولایت امیر المؤمنین، تحمل نداشتن، حق رو میدونستن ولی دچار حسد بودن و این حسد آتش به ایمان خودشون و ایمان میلیاردها نفر زد. اگر با یه روانشناس متخصص بی نظر صحبت بشه براتون ثابت میکنه که امروز درگیری مسیحیت جهان و یهودیت جهان با پیغمبر درگیری حسد با فضل خداست. اینقدر خطرناکه که یک سوره نازل کرد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. به پیغمبر میگه خودت نمیتونی شر حسود رو برطرف کن، به من پناه بیار، من باید وارد میدان بشم. اینقدر آتش حسد خطرناک. دانای حسود و نادان لجباز، هر دو اهل عذاب. نادان سوال کننده و دانای عمل کننده هر دو اهل نجاتند. چقدر ادب کردن ملائکه، انی اعلم و ما لا تعلمون، نمیدونید و من میدونم. گفتن دانایی ما همون مقداریه که تو به ما عنایت کرد. این دو با همه ارزش‌ها آفریده شدن، ظهور کرد، به هر دوشون خطاب رسید، خطاب رسید: یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، مرد و زن هر دو برای بهشتند. جهنم ذاتی نیست، حقیقی نیست، آرزیه. جهنم مال بیماریه، اینا بیمار آفریده نشودن. اینا هر دو بر اساس ارزش‌های فطری و خلافت و علم و هدایت آفریده شدن. جهنم جزء اصول خلقت نبود، در اراده حضرت او هم نبود. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من نه اهل پسندیدن جهنمم، نه اهل پسندیدن مشکلات و رنجها و خوف و حزن شما. من میخوام شماها آرامش داشته باشین. اسکن سکن یعنی آرامش. در این بهشت آرام بگیر، خودت و همسرت. جوار رحمت خدا محل امن، محل آرامش. حالا این جوار رحمت میخواد تو خونه باشه، میخواد تو زندان باشه، میخواد کنار گودال قتلگاه باشه. همه جا امکان تحقق جوار رحمت الله هست. تو زندان میگفت احب الی مما یدعوننی الی. جوار رحمت خدا کرد زندان. تو گودال میگفت رزن به قضائک تسلیمن لامرک. اونجا رو جوار رحمت خدا کرد. او راحت شما رو میخواد، امنیت شما رو میخواد، کرامت شما رو میخواد. او میخواد زن و مرد شما اهل بهشت باشین، یعنی اهل بهره بردن از هر نعمتی که براتون خواسته. لذا به هر دوشون گفت کلا منها حیث و رقدن ما شئت و ما حیث و ما رقدن. هر چه نعمت در این منطقه است گواراتون باشه و از هر کجاش میخواین استفاده کنید. فقط یه نقطه آزمایش برای این مرد و زن گذاشت که تا کجا با محبوب همراهیم. ولا تقربا هذه الشجره. کل به شما حلال، همین یه دونه درخت ممنوع، یه دونه بیشتر هم نه. در مقابل همه ی حلالهای او امروز در کره زمین اگه کل حرامها رو هم بذاریم یه درخت بیشتر نمیشه، یه شجره خبیثه، هیچی دیگه نیست. اون چه لذت در حرام هست در حلال هم هست، با هماهنگی با خودش حلاله. حرام مال بی هماهنگیه، کم هم هست، کمه. چقدر برف داریم، چقدر بارون داریم، چقدر قنات داریم، چقدر چشمه داریم، چقدر رود داریم، چه مقدار دریاچه داریم، چه مقدار دریا داریم، چه مقدار اقیانوس داریم، چه مقدار میوه های کره زمین آب داره. و مشروب حرام در مقابل این همه آشامیدنی در جهان چقدره؟ بیش از یه درخت. شما کل تولید مشروب حرام رو در مقابل بارانها، برفها، دریاها، چشمها، رودها، آب میوه های عالم، کلا منها حیث و شئتما، همش حلالتون. ولا تقرب و حاضر شجر، به اندازه‌ای که هر مردی ازدواج مشروع بکنه زن هست، به اندازه‌ای که هر دختری ازدواج مشروع بکنه مرد هست. 6 میلیارد نفر 90% ازدواج دارن، حالا به دین خودشون، همه هم خدا امضا کرده، هیچ کدوم رو هم حرامزاده نه میدانه و نه میخواد بدونه، همه هم حلال زاده. اما لذت زنا چه مقداره بگه؟ ایه درختم کمتر. این همه حلال شهوانی، فلا تقرب و هذه الشجره، این نقطه نقطه فقط آزمایش این مرد و زن و فرزندانشونه که تا کجا با ما هستی. حالا ببینیم برنده این مسابقه و این آزمایش کی بوده. اینجا خیلی حیرت آور. یه مقدار بحث رو بریم جلو تا ببینیم قوغای انی اعلم و ما لا تعلمون از کجا سر در میاره که به کل ملائکه میگه نمیدونید که میگین چرا؟ من میدونم که دارم خلق میکنم، شما میگین چرا داری میسازی؟ چون نمیدونین. من میدونم، به این خاطر دارم میسازم. چه میدانید که در این عرصگاه چه اتفاقی میخواد بیفت؟ اتفاق در نقطه آزمایش، نه در نقطه حلال. چون فصل ممیز تو نقطه آزمایش صفحه اینجا از هم جدا میشن، ارزش ها اینجا کم و زیاد میشه، درجات اینجا کم و زیاد میشه. وای که چقدر عجیب. شکمو لذت شکمو میلو غریزه تو همین نقطه بر این مرد و زن ارزشی مسلط شد. از اون درخت خوردن، هر چی بود ما نمیدونیم چیه، ده جور حرف زدن، اونا به درد ما نمیخوره که میوه چی بوده، درخت چی بوده، هر چی بوده، دعوا سر درخت و سر میوه نیست، سر نقطه یا آزمایشه که اینجا تو چی کاری. میگم نخور، این نهی با عظمت الهی من رو گوش نمیدی یا گوش میدی؟ اینجا جای جدایی درجات و کم و زیاد شدن ارزش هاست. درخت کدومه؟ به درخت کار نداره، به من کار داره که من در مقابل این درخت چی کارم. و چه عکس العملی نشون میدن. خوردن فاخرجهما مما کانا فیه، فاعل اخرجه در آیه شیطانه، هوای نفس، شکمه، هر دو رو از جایگاهی که داشتن، خلافت، علم، همنشینی با فرشتگان، بهشت، بیرون کرد. رفوزه شدن در آزمایش همین، یه مدتی قبل من به هر دو گفتم اسکن انت و زوجک الجنه، اخلاق من خدا بهشت بردنه، اخلاق شیطان بیرون کردن شما از بهشت. از ملکوت به ملک آمدن، از آبادی به خرابی آمدن، از معیت با فرشتگان به بیابان وحشتزای تنهایی آمدن، از اون همه نعمت به خاطر یه درخت ممنوع شدن. ولی باری که الله به هر دوشون که لجبازی نکردن، تکبری نکردن، طغیانی نکردن، نخندیدن، دست کم نگرفتن مسئله، یافتن که چه واقعیاتی، چه حقایقی مثل مرغی که از قفس بپره از قفس حیاتشون پرید. دوتایی نشستن، از اینجا به بعد و سوره اعراف میگه، تا اینجایی که گفتم کلش مال اوائل سوره بقره بود، از اینجا به بعد و اعراف میگه با توضیحات ائمه طاهرین. دوتایی نشستن، اولاً پشیمان شدن که چرا نهی خدا رو شکستن، یک حسرت خوردن، اندوه خوردن، ناراحت شدن. خود این ناراحتی رو خدا میپسنده، اندوه برای از دست دادن ارزش، که آدم نشینه بگه حالا که از دستم رفت به درک که از دستم رفت، به جای درک وارد تدارک بشه، نه به درک بگه، نه یه شب یکی از اونایی که اهل بود گریش نمی اومد صبح با قصه می دوید در خونه زین العابدین یا امام صادق که دیشب چی شده من نشده گریه کنم. به درک یعنی چی؟ به درک که کار نشود، به جای درک تدارک رو باید گذاشت، جبران. حال پشیمانی، انابه. بعد گفتن که خوب از دست رفته ها رو چگونه میشه تدارک کرد؟ به فکرشون رسید با دو حقیقت که هر دو در خداست، یکی مغفرت، یکی رحمت. اول بیاد از پرونده این رفوزگی رو پاک بکنه، حالا که خورداد نشد امتحان قبولی بدیم، تو شهریور عرفات و منا و مشعر امتحان میدیم، اون در رو نبسته. او گفته اگه خورداد رفوزه شدی شهریور دیگه امتحان میده. آماده شدن برای امتحان. امتحانم این بود که بتونن نمره مغفرت و رحمت بیارن. برای نمره آوردن اول اومدن به پیشگاه وجود مقدس او کمال ادب رو نشون دادن. شاخشونه نکشیدن، ما رو بیامرز، رحمت تو به ما نازل کن، کجا میخوای خرج کنی اینا رو؟ با یه دنیا ادب گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ما خودمون به خودمون بد کردیم، کار تو که بهشت بردن بود، ما به خاطر یه شکم رفوزه شدیم. ربنا ظلمنا انفسنا. دارن به بچه هاشون میگن پسران ما، دختران ما، اون وقتی که ما در دایره ظلمنا قرار گرفتیم، دیدید که خودیت ما، منیت ما، شکم ما، ما رو در چاه ظلمنا انداخت و چه بلاهایی به سرمون اومد. حالا که فهمیدیم، اقرار کردیم، اینقدر او رحیم، کریم، رقیق، لطیف که با همون اقرار اولیه ما تمام درهای رحمتشو باز کرد، او اهل درگیر شدن با تائب نیست. ظلم نا انفسنا، حالا دارن به جریان میندازن توبه. دو تام گریه قاطیش کردن، حال بود و تواضع بود و پشیمانی بود و فهم بود و دانایی و امتحان تجدیدی. امتحان اولو که شکست خوردن، اما تو این امتحان تجدیدی عجب کار کردن. یه گریه قاطی این امتحان کردن، من خشیت الله، که این گریه چقدر قیمت. البکا من خشیت الله، یه گریم جبرئیل یادشون داد. البکا للحسین گریه. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. نهایت این پشیمانی، این حال، این تواضع، این بکای من خشیت الله و این گریه بر ابی عبدالله، این شد فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. تمام ارزش های از دست رفتشون رو برگردون، قبولشون کردون. اون خودم میخواد به نظر بیاره که بعد قبول شدن تو امتحان تجدیدی اون اینی اعلم و مالا تعلمونو حالا به رخ ملائکه بکشه که من به این زن و مرد گفتم از یه درختی که من کردم نخورین، اما حالا پرده رو بزنم کنار ببینید آب رو هم به کسی گفتم نخورید. حالا نگاه کن، امتحان رو حالا نگاه کن، آب در هیچ مذهبی حرام نیست، خدا هم به قمر بنی هاشم نگفت آب نخور. امتحان ببینید آدم و حوا، قمر بنی هاشم به هر دوتون آبرو داد. آدم و حوا، اینی اعلم و مالا تعلمون، شما چه میدونین ملائکه عباس میخوام خلق کنم، شما چه میدونین؟ حسین جا
بالاخره یه ساعت دو ساعت دیگه مجلس تموم میشه. ائمه ما میگن تمام این جلساتی که برای کربلا برپا میشه فرشتگان نازل میشن، پیغمبر نگاه میکنه به این مجالس. من نمیگم، اقرار نمیکنم که بخوام بیشتر تو گریتون بیارم بگم الان پیغمبر اینجا، زهرا اینجاست. نه، روایات داره پیغمبر نگاه میکنه، زهرا نگاه میکنه، علی نگاه میکنه، امام مجتبی نگاه میکنه، ابی عبدالله هم نگاه میکنه، هم به اونا میگه ببینیم میشه برای اینا طلب مغفرت. چند روز پیش 100,000 مسافر از مکه به ایران برگشت. هر مسافری تو هواپیما در و دیوار شهرشو که دید چقدر شاد شد. الان زن و بچه‌م اومدن فرودگاه، برادر و خواهرم اومدن، زودتر پیاده شیم. اما وقتی کاروان برگشت، ام کلثوم دیوارای مدینه رو دید، مدینه تجدد را مدینه، در دروازه ها تو با نکن، ما رو را نده، حاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم. مدینه این سر از محمل بیرون کرد. عمه جان اگه نمیخواین وارد مدینه بشین پیاده میشین، یه نفر رو میفرستید مردم مدینه رو خبر کنه، بگه قافله برگشته، اونا بیان ما رو ببرن. گفت آره عمه جان، پیاده شدن. فرمود دو تا خیمه بیشتر نزنید، یه خیمه برا عمه هام، یه خیمه برا من. به بشیر فرمود برو خبر بده و بیا. زن و مرد مدینه فقط فهمیدن قافله برگشته، ریختن بیرون. مردا جوونا اومدن خیمه زین العابدین، دیدن لباس سیاه پوشیده، حرف نمیزنه، گریه گلوگیرشه. حسین سر پا بلند میشن، اگه قافله اومده اکبر چرا نیومده، اگه قافله اومده قاسم چرا نیومده، عباس چرا نیومده، حسین چرا نیومده. یه تعدادی از خانومای مدینه بی خبر واقعا بلند شدن اومدن در خانه ام البنین و زدن پاشو بیا قافله اومده. قمر بنی هاشم یه بچه 5 ساله داره، پاش شنید قافله اومده، دوید میان خیمه به زینب کبرا گفت خانوم مادر قمر بنی هاشم برسه. چجوری بره زینب؟ چجوری بره؟ الان ام البنین میپرسه چی بگه؟ حسین کو؟ بچه هم کو؟ چی بگه؟ چقدر ام البنین احترام داره، زینب با پای برهنه اما با یه مقدار قد خمیده. چشم ام البنین به زینب افتاد، مدینه اونجا میبینم اتون. خدا حافظ. به زنا گفت برگردیم، ما وارد مدینه شد، نشست کنار کوچه، خاکا رو جمع کرد رو سرش میرید. کسیه که روزه قمر بنی هاشم رو خوند. گفت خانوما هیچ شجایی توان مقابله با جیگرگوشه منو نداشت، پس چجوری کشتن؟ چجوری بچه منو فهمم. اینا اول اومدن دو تا دست بچه